بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 16 دوره صراط نور دو با موضوع روایت سوم، استاد علیان، بهمن ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که آماده باشید و خسته نباشید و بریم جلو. جلسه قبل رسیدیم تا کجا؟ انتهای لایه دوم. و توی این انتهای لایه دوم گفتیم که چه اتفاقی افتاد. امام مسئولیت جنگو داد به کی؟ جوانه، مؤمن انقلابی. شد لایه سوم. کی میخونه؟ نه تو خوندی دیگه، بس یکی دیگه عقبی بخون. فارسیت خوبه؟ بخون بلند.
لایه سوم، بازه زمانی 26 خرداد 1360 الی 3 خرداد 1361. عنوان لایه: از عملیات فرمانده کل قوا خمینی دور خدا تا عملیات الی بیت المقدس آزادسازی خرمشهر و موضوع محوری لایه همتای پیشتر. الف: خرمشهر دیروز، نظام چالش‌ها، فقدان برنامه مشخص برای جنگ، توجه به فرمان برنامه مشخص برای اداره جنگ
بر اساس سخنان شهید حسن بابری. اولین چالشی که باهاش مواجه هستیم، بچه‌ها این گوشی‌ها مال کیه؟ این گوشی‌ها رو ببرید قربون شکل ماهاتون میشم. من حرف زیاد میزنم تو جلسه، بعد این همین حرف که من اینجا زدم و هزار تا ادعاها در آوردم و قبل و بعدش و اینا رو یه چیزایی گفتم و میری میدی به یه راوی، میگی یه راوی این حرفا رو زد، بعد من بدبخت میشم. این صوتا رو پالایش میکنن، آنچه که محتواش به درد شما میخوره رو به شما تحویل میدن در کانال صراط نور. ضبط هم نکنی، شرعا راضی نیستم ضبط کنی، ضبط میشه با کیفیت، پالایش میشه. یه سری حرفا ما تو کلاس میزنیم، نباید بره بیرون، رعایت بکنی. خدا خیرتون بده. اولین چالشی که ما باهاش مواجه هستیم اینه که برنامه مشخصی برای اداره جنگ وجود نداره. بخون آقا. باید روش جنگ را تغییر داد. باید به خود، این باید به خود جرأت دادی که حسن باقری داره میگه، این همه حرف پشت سرش، این همه بحث پشت سرش، فقط نه این بزنیم باید به خود جرأت داد. بعد بچه مردم میگه برای چی باید به خود جرأت داد؟ برای اینکه صبح میگوین فلان نقطه را عراق گرفته، ظهر میگوین همان نقطه را پس گرفته، دوباره عصر میگوین همان نقطه را عراق گرفت، شب میگوین همان نقطه را پس گرفته. این با این اطلاعات نمیشود جنگید، با این استراتژی نمیشود جنگید. کتاباتون کو؟ باید روش جنگ را تغییر داد. مسئله اصلی ما اینه که برنامه برای اداره جنگ وجود نداره و روش جنگ باید تغییر بکنه. جمله بعدیشو بخون. میان بهش میگن ما تجهیزات نداریم، امکانات نداریم، مهمات نداریم. ببین چه جوابی میده. تغییر در روش جنگ. حالا به خاطر نبودن این برنامه مشخص و فقدان برنامه مشخص یه اتفاقاتی افتاده. بخون.
عدم خودباوری در بین رزمندگان، وقوع خستگی و سردرگمی در بین رزمندگان، پیامد فقدان برنامه مشخص برای جنگ، شهید حسن باقری، علت خستگی و سردرگمی نیروها زیادی کار نیست بلکه بی‌برنامگی.
بچه‌ها به خودباوریشون ضربه وارد شده. بچه ها تیکه تیکه شدن رفیقاشونو کف میدون عملیات دیدن. بچه ها دیدن حسین علم الهدا با رفیقاش با هم دیگه زیر شنی های تانک تیکه تیکه شدن. این بچه ها دیدن که نمیشود نمیتوانیم رو حس کردن. خودباوریشون زیر سوال رفته. نه تنها خودباوریشون زیر سوال رفته، بلکه خسته شدن. مثل بعضی موقعا که تو بسیج خسته میشی، ما نمیدونی برای چی خسته ای، به خاطر اینکه برنامه‌ای وجود نداره. هر شب عملیات، هر روز عملیات که نشد عرف که برنامه باید وجود داشته باشه. پس اولین موضوعی که برنامه وجود نداره به وجود میاره چیه؟ خستگی و سردرگمی. دومی؟ جعفر اسدی میگه که یه روز به ما از ستاد مرکزی جنگ ابلاغ شد که باید برید پادگان گلف و گزارش بدید. گفتم گزارش؟ جنگ هم کردید اداره؟ این چه مسخره بازیه؟ یه خلاصه رفتیم اونجا و دیدیم یه جوونه که وایستاده پای تابلو، شلوار و لباس به تنش زار میزنه و یه نقاشی هم کشته پای تابلو. گفتیم ما باید به شما گزارش بدیم. گفت گزارش که نه، ولی چند تا سوال هست، ممنون میشم جواب بدیم. و بعدش گفت میشه بگید که کجا میجنگید؟ گفتم پسر جون میخوای بجنگی، بیا برو بجنگ، بیا اسلحه بهت بدم، بیا کمک ما بجنگ. چیه اینجا جمع شدی واسه خودت نقاشی میکشی در و دیوار و فلانه؟ میگه خوب دستش انداختم، اون خیلی محترمانه با من برخورد کرد. بعد آخرش من بهش گفتم که حالا مثلا تو این نقشه که تو میگی من توضیحات رو اینا بدم، توضیحاتمو دادم. میگفت حسن رفت روی نقشه یه علامت زد، گفت مثل اینکه شما اینجا میجنگید، دور براتون اینطوریه. گفتم آره. گفت بشین کنار سنگر. یه نفر دیگه از جبهه فارسیات اومده بود، اونم آورد و اون گفت کجا میجنگی؟ اونم دستش انداخت فلان تمام، اونم راضیش کرد گفت ما اینجا میجنگیم. گو شما اینجا میجنگین کیو میزنین؟ گو یه گروه پدرسوخته‌ای هستن، یه هفته است ما رو درگیر خودشون کردن. اینا تو هلالی کارون گیر کرده بودن، همدیگه رو میزدن. جعفر اسدی که الان فرمانده تخریب سپاه تو سوریه تو از گندگان این جریان جنگه، میگه اونجا بود که فهمیدم این ما نیستیم که روی زمین میجنگیم، این حسن باقریه که رو نقشه میجنگه. بله، تخریب سپاه در سوریه. با من باش. میگه چی؟ میگه این ما نیستیم که روی زمین میجنگیم، این حسن باقریه که رو نقشه میجنگه. پس سردرگمی و خودباوری ایجاد شده. یک، دو، بچه‌ها دارن خودشونو میزنن، همدیگر رو میزنن. بعدی چالش بعدی، برنامه وجود نداره، اولویت بندی بین جبهه های جنوب غرب و شمال غرب هم وجود نداره. بخون آقا. بالاخره کجا بجنگیم؟ غرب بجنگیم، شمال غرب بجنگیم، جنوب بجنگیم. چرا؟ بخون.
محمود شهبازی و حسین
همدانی
در سرخور
زهاب. اینا اونجان. خب
اعتراض حسن باقری و پراکندگی و عدم
وقتی امکانات کمه، تجهیزات کمه، نیرو کمه، گستردگی منطقه هم بالاست، باید انتخاب بکنی بالاخره کجا بجنگی. پس برنامه مشخص وجود نداره، اولویت بندی در نقطه عملیاتی ها هم وجود نداره. برو بعدی. آره، اینجوری هم نبود که عزیز دلم یه سری نیروی آموزش دیده یه چیری که خلاصه لباس مرتب پوتین و فلان و اینها داشته باشیم بریم به جنگی ما. آقا کسی مونده بیرون؟ کسی نیست بیرون؟ اینطوری هم نیست که آره، اینطوری هم نیست که مثلا ما نیروی آموزش دیده یه حرفه‌ای کننده داشته باشیم. ما نه، حسن باقری شرط کرده بود هر کی میخواد به جنگه باید فرمانده مقابلش رو بشناسه. توی گلف یه جایی تشکیل داده و تو پادگان گلف به نام آرشیف همه فرماندهان عراقی پرونده داشتن. قاسم ابو فلان، حسن فلان، کیه پدرش، کیه مادرش، کیه سنی شیعه است، عراقی غیر عراقی، برشی داره با ما میجنگه، شبا که میخواد بخوابه لباس نظامیاشو در میاره، لباس نظامیاشو در نمیاره، چند وقت یه بار میره ماموریت قضای مورد علاقش یه عمر لیست کرده و تا اونجا که میشد همه فرماندهان عراقی پرونده داشتن، نه 1400 1360. طرف میگه رفتم به شاه حسن باقری گفتم شما شهادت کردی طرح عملیات میدیم، بعد فرمانده مقابلمون رو بشناسیم. گفتم بله. گفت این پرونده فلان فرمانده رو میخوام. گفت میگم برو آرشیو بگی. گفت نوش برو از آرشیو بگی. گفت نصف روز تو پادگان گلف میچرخیدم، برادر آرشیو شمایی، برادر آرشیو شمایی، برادر آرشیو شمایی، برادر آرشیو شمایی، برادر آرشیو شمایی. نماز ظهر اومدم پیش حسن، گفت هان چی شد گرفتی؟ گفت والله ما این برادر آرشیو رو پیدا نمیکنیم. گفت عزیزم آرشیو برادر که نیست که، آرشیو جاست. با همینا رفتیم خرمشهر آزاد کرد، با همینا که بلد نبودن آرشیو گزارش نوشت. یه ماشین از این ور جاده رفت اون ور جاده، صداش کرد گفت بیا اینجا بابا جان. مگه من اونجا که ببینم از این ور جاده رفت اون ور جاده؟ گفت والله ما بسیجیم، بهمون گفتن حسن باقری گفته که اینا رو اینجوری بنویس. گفت من خودم حسن باقری ام، بیا گوش بده، این شمال نظامیه، این جنوب نظامیه، این غرب نظامیه، این شرق نظامیه، بنویس از غرب رفت شرق، از جنوب غربی رفت به فلان، از فلان رفت به فلان. گفت ها یاد گرفتم. نیروی سازماندهی شده یه آموزش دیده یه حرفه‌ای ما نداریم. تحلیل علتهای هشتگانه رو بخون.
تحلیل علتهای هشتگانه شکست در عملیات نصف خوبیتی و
حسن باقری بعد از عملیات نصر و شهاده سید حسین علم الهدا 8 علت می نویسه، 8 علت می نویسه برای علت شکست در عملیات نصر و شهاده سید حسین علم الهدا. خب اینو می نویسه. اینی که حسن باقری می نویسه دلیل دومشو بخون.
در اثر موضوع بند اول
نمیدانستن در کجا هستن. پس برنامه مشخص نیست، نیروی سازمانده شده هم نیست، اولویت هم نیست. آخری رو هم بخون.
طور نیست که ما یه دیگر را به منطقه بیاوریم و بخواهند شد در بیابان و دور از خانه و زندگیشان بمانند. این اولین نیست. ما باید استعدادشان تشکیل داشته باشیم که به صورت چرخشی همیشه یک نیروی ثابت در جبهه باشه.
اینطوری نیست تا فکر کنید مثلا جنگ ما زود تموم شه بعد این بچه ها میتونن بمونن همشون تو جبهه. فرمانده ها رو شاید بتونیم نگه داریم ولی همه رو نمیتونیم نگه داریم. پس باید چند استعداد لشکر داشته باشیم چرخشی بیان برن. همه بار بسیج تو دانشگاه به 5 نفر زدی، باید آدم بسازی اینا بیان برن. حالا گوش بده، این جوون مؤمن انقلابی، این جوون مؤمن انقلابی کلی این اتفاقات افتاده، عراق اومده، این مصیبات، این مصیبت ها هم رو سرشه. من و شما بودیم چیکار میکردیم؟ بگیم که میرفتیم قادرتن، گفتیم ما به ما هر موقع سازماندهی کردید بگید ما بیان. اما جوان مؤمن انقلابی وای میسه سر سازماندهی درست جنگ، سر اینکه جنگو حل کنه مسئله هاشو. چجوری مسئله هاشو حل میکنه؟ نظام راه حل ها بخون. یک، طراحی و برنامه‌ریزی
جنگ مبتنی بر برنامه‌ریزی ایمان، تغییر
اولین کاری که حسن باقری میکنه مثل امام که پایه رو گذاشت تو قانون اساسی یه نقطه بالاتر، حسن میگه فرماندهان جنگ اینطوری دارید فکر میکنید، حالا اینطوری نه، اینجوری نگاه کنید. یعنی حسن باقری اولین کاری که میکنه تغییر افق و نوع نگاه فرماندهان جنگه. تو اگه تغییر افق برات اتفاق نیفته راهیان نورت متحول نمیشه. تو اگه تغییر افق و نگاه برات اتفاق نیفته جنگ درست مدیریت نمیشه. بر چه مبنا این کار انجام میده؟ عقلانیت بر پایه ایمان. یعنی چی؟ بخون آقا.
تغییر مدار اداره جنگ مبتنی بر شناسایی و طراحی دقیق نقشه برای جنگیدن مبتنی بر مفهوم عقلانیت بر پایه ایمان با اشاره به این سخنان حسن باقری. تفاوت ما با ارتش‌های روز مبتنی این است که آنها در فکر کردن به بن‌بست می‌رسند، اما ما به واسطه نیروی ایمان در فکر کردن به بن‌بست نمی‌رسیم. چون در فکر کردن به بن‌بست نمی‌رسیم، پس در عمل هم به بن‌بست
میاد پیش من میگه که چی شد حسن باقری اینجوری شد؟ کجا بود؟ چه اتفاقی براش رقم خورد؟ هیچ اتفاقی براش رقم نخورد. فقط یک مسئله جدی. تفکر و ما ادراک ما تفکر. او باب فکر کردن را بر روی خودش نبست. او اوج فکر کردن بود. چون در فکر کردن به بنبست نمیرسیم، در عمل هم بنبستی وجود نداره. در مواجهه با راهای بسته یا راه را باز میکنیم یا راه جدیدی میسازیم. در عمل هم بنبست وجود. اولین نکته در تغییر افق تمرکز روی فکر، قدرت فکری بچه هاست. حسین خرازی و احمد متوسلیان اینا باید فکرشون روش کنه بیان بالا. این یک. دو، بخون آقا.
تبیین ارتباط مفهوم عقلانیت و پای ایمان با مفهوم جهاد کبیر و محرکه های شمارمانی
خوندیم دیگه تو کلاس های قبلی. تقوای اجتماعی، تبعیت از دستگاه منافق، عدم تبعیت از دستگاه منافقین کفار، تبعیت از بله میگم تبعیت از نظام الهی مبتنی بر وحی، توکل اجتماعی. چی جوری؟ بخون بعد یا تو متوجه.
نگاه به موضوع دشمن جایگاه مبتنی بر ادبیات انقلاب اسلامی، حسن باقری،
معیار مترجم کشتار. یا ایها النبی اتق الله، خب ولا تطع الکافرین و المنافقین. خب تو دفاع مقدس معیار ما در جنگ کشتار نیست. همه دنیا میکشن، همه معیار در جنگ کشتار نیست. یعنی هرچی کمتر کشتی موفق ترین. بله، چون اینا آدمن، چون اینا انسانن، چون بلاس اینها انسانها و سرمایه های انقلاب اسلامی عراق بشوند. خب برو جلو و تبع مایوها الک. یعنی چی بخون؟
ما باید افسران، سربازان و فرماندهان رژیم افسران و دور بزنیم و دو بار بیمنی دشمن را شکست بدهیم. تجهیزات و نیروی انسانی ارتش عراق را سالم مصادره کنیم و بر روی آنها کار کنیم. ما باید بر روی افسران، سربازان و فرماندهان رژیم افسران کار کنیم، چرا که ما به آنها برای آینده انقلاب اسلامی عراق نیازیم.
ما به آنها برای آینده انقلاب اسلامی عراق نیازیم. جهت فکر این میشه. ببین خوب گوش بده رفیق عزیز، برادر بزرگوار، قربونت بشم. میخوای تو بسیجت کار کنی، میخوای تو تشکیلاتت کار بکنی، چرا جای طرح ولایت مهم بود تو بسیج دانشجویی و هست؟ آدمی که درست طرح ولایت رفته باشه، نه اینکه بره سر کلاس اینجوری ها بپیچونم میخوام برم حرم. آدمی که درست طرح ولایت رفته باشه مبنای فکری تنظیم میشه. استخوندار در این بچه های بسیط دانشوی، بچه های تربلت، اونایی که حرفه‌ای کار کردن. تنظیم فکرت باید اتفاق بیفتد مبتنی بر جهت حرکت انقلاب اسلامی. حالا که تنظیم فکرت مبتنی بر جهت حرکت انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، فکرت را انداخت، حالا ببین چی میگه. میگه طراحی، بخون.
طراحی نقشه جنگ در دو بود اصلی توسط طراحان و فرماندهان اصلی. بود اول
میگه من آقای حسن باقری میگه با رفیق دوست جلسه داشتم، به من گفته که این آزادی های کوچیک کوچیک که به درد نمیخوره، که کی خرمشهر آزاد میشه؟ کی خرمشهر آزاد میشه؟ چرا نقطه گلوگاهی از خرمشهر، هم برای ما هم برای او، نقطه حیات دشمن از خرمشهر؟ یادتونو گفت چی؟ گفت اولویت بندی در اداره جنگ وجود نداره. برای بچه های ترکیه داشتم این حرف رو میزدم، یکیشون گفت ببخشید ما بچه های نظام برنامه‌ریزی بوشن، گفت ما به این میگیم سلکتیو اپروچ. گفتم یعنی چی؟ گفت میفهمم چی میگی. گفت رویکرد انتخابی، جزء جدیدترین متدهای برنامه‌ریزی در دنیا. انتخاب کن کجا رو نقطه هدف قرار میدی. گفتم خودتون تو ترکیه قبلا مطالعه کرده و می‌خواستم زبون خودش بشنم. گفت ما تو ترکیه 20 سال پیش انتخاب کردیم، سه تا رسته بیشتر نه، پوشاک، گردشگری، امنیت غذایی. حالا ما هم میگیم عزیزم قربون شکلت برم، پیشانهای کشور انتخاب کن. یه خیلی خوب، کشاورزی، نفت، معدن، حمل و نقل، مسکن. میگه مسلمان نمیرسیم ما به اینا که. میگه خب شما بگید. میگم امام فرمود تنها راه استقلال کشور کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی است. یعنی کشاورزی میذاری وسط، از اونجا بقیه رشته‌های دانشگاهی تو سازماندهی می‌کنی. پیشران‌ها رو انتخاب کن. اگه کسی با دفاع مقدس آشنا شد، مجبورم اینجوری بگم این ادبیات کثیف اینا رو بگم، من حوصله اینا رو ندارم، نخوندم هم اینا رو. میره روی میزه رو نقطه گلوگاهی، یعنی اون نقطه ای که بالاترین اثر رو داره، به میزان انرژی که میذاری بالاترین خروجی رو داره میگیری. نقطه گلوگاهی رو پیدا کردیم، کافیه. گفت نه بخون آقا. سیر تدریجی و با شتاب مناسب. یعنی چی؟ خوب گوش بده به من، اصلا جزوت دیگه نگاه نکن، به من گوش بده، به من گوش بده عزیز دلم، که اینجا رو متوجه شی. آبادان حصرش اتفاق افتاده، خرمشهر گرفته شده، دشمن تا اینجا اومده، این رگه جنوب غرب تا شمال غرب هم کامل پوشیده شده. بچه ها خود باوری ندارن برای جنگیدن. اولین سطح از عملیات ها، سطح اول عملیات های کوچک موفق. دوباره داشتم توضیح میدادم برای بچه های ترکیه هستم باقری، و گفت ببخشید به این میگن کویک وین. گفتم پدر من در بودی. پیروزی های کوچک. به چه جهت این عملیات های کوچک موفق؟ فقط برای این است که خودباوری بین بچه های جنگ برگرده. خودمان میتوانیم طراحی کنیم، خودمان میتوانیم روش کنیم، خودمان میتوانیم عملیات کنیم. هنوز تو بسیج دانشگاهش دو تا عملیات کوچک موفق انجام نداده، بیلبورد میزنه مقابله با فسادهای اقتصادی و شفافیت اقتصادی. کو کجا چی چه چرت و پرت میگی؟ عملیات کوچک موفقت کو که بچه‌هات از خود عدم خود باوری در بیان؟ هی میری عملیات بزرگ میکنی، بچه های بسیج میخورن تو دیوار، آه این هم نشد. خب بلد نیستی دیگه، دفاع مقدس نخوندی دیگه، مسئول اداره کشور میشی بهت میگیم بابا سریع یه سال و نیم عملیات های کوچک موفق، تولید رضایت اجتماعی، تولید امید، بده بره جلو دیگه، تمامش کن. گفتم آقای بحث پاش؟ گفت بله. گفتم ببین ولش کن سامانه جامعه املاک و اسکان کشور از سال 82 میخواد تشکیل بشه، گفت چیکار کنیم؟ گفتم سریع بچه های دیوار اینا رو بیار، یا نه خودت یه تیمی بذار سامانه اجاره رو بیارم بالا. اگه من بابام خواست به من خونه اجاره بده، عموم خواست به من خونه اجاره بده، من دارم اجاره نشینم، میخوام برم قراردادمو تمدید کنم، چه دلدردی من برم کمیسیون بدم؟ این شغل کثیف دلالی کی را انداخت تو این مملکت املاکی‌ها رو؟ آقا اینجا خونه‌شو میاد اظهار میکنه، خب منم میرم اینجا میبینم یه خط امنم وسط نه، من به این زنگ میزنم میگم خونه‌تو میخوام ببینم، خونه رو دیدیم تموم شد، اولا اینجوری تیک 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 تیکا رو میزنیم، قرارداد آنلاین، کد راهگیری آنلاین، حساب آنلاین، مالیات بر خانه آنلاین، تمام. بس خوش کو خیلی خوبه که. گفتم چه اجرا میکنی؟ گفتم ببین اگه تا شب عید اجرا کردی که اجرا کردی، اجرا نکردی بعد عید بدبخت می. 60% افزایش اجاره امسال تو تهران داشتیم، سال بعد 110%. دیگه ما هم باید بریم بیرون تهران زندگی کنیم. ما کویک بین عملیات کوچک موفق، برو جلو، وای نشسته اینجا. چرا؟ مردم نیاز به امید دارن، نیاز به خودباوری دارن، رسمنده ها نیاز به خودباوری دارن. بخون عملیات های کوچک موفق رو بخون. کلاس دم کرده ببخشید. مدن
مدن در مقابل رودخانه بهمن موفق، امام‌علی رئیس السلام آزادسازی تپه‌های الله اکبر در منطقه عمومی سوسنگر موفق، فرمانده کل قوا خمینی خدا در قبراندن دشمن از غرب کارمان از غرب کارون به میزان سکی.
اسم عملیات است، اسم عملیات هاست بچه ها، اینا فرمانده کل قوا خمینی روی خدا اسم عملیات هاست. خب
شهید رستمی آزادسازی شمال غرب سوسنگرد موفق، کرخه کور شهید چمران،
کرخه کور باید بشه شهید چمران. خب
آزادسازی شمال کرخه کوه موفق، شهید رضایی و هامون تکیم عملیات شهید شمرا و آزادسازی کامل شمال کرخه کوه موفق، شهید آیت الله مدنی کاستر از فشار دشمن برای تسلیم در عملیات شامل همه موفق.
ببین اینا اصلا پیشروی توش نیستا، تیک 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 تیک، برای اینکه بچه‌ها بفهمن میشود عملیات کرد، میشود طراحی کرد، میشود رفت جلو. تمام، این یک. حالا که میشود طراحی کرد، میشود عملیات کرد، رفت جلو، سطح دوم شروع میشه. فکر کنید خرمشهر یه بالونه میخوایم بفرستیم هوا، باید دونه دونه وزنها رو ازش بگیریم. شروع میکنه یه طریق القدس انجام میده، بخشید یه سامن الائمه انجام میده، حصر آبادان رو میشکنه، آبادان رو میگیره، این وزنه اول. یه طریق القدس انجام میده، اینجا بستان و سوسنگرد رو آزاد میکنه، اینم دوفانی. حواسش هست یه عملیاتی خودش نمیخواد قبل فتح المبین، برای اینکه جا نمونه، برای اینکه گول نخوره، برای اینکه مراقبت بکنه که اگر این کار رو نکنه فتح المبین دوچار آسیب میشه، دوباره همین جاها تو سوسنگت ارتفاعات نبعه رو بالا میاره. ما به اینا میگیم عملیات سطح دوم، به نام عملیات های متوسط. بخون
سطح دوم تضایی به جای عملیات های سگانی متوسط به جهت آزادسازی نگاه کنونی مانند آبادان، بستان و سوسنگت در سسر رو بشون سامن و لعیمه رئیس سلام شکست سست رو آبادان موفق، طریق و باز آزادسازی بستان و سوسنگت موفق، اعتبارات نظریه جلوگیری از سقوط مجدد
بحران، عدم دخالت از فرزندان در عملیات. آها، حالا که یاد گرفتی، خودباوری ایجاد شد، این وزنه ها رو هم کندی تو عملیات های متوسط کوچک، حالا وقت عملیات های بزرگه. این عملیات های بزرگ فتح المبین 1 2 3 که حسن باقری میگه 2500 کیلومتر مربع در فتح المبین آزاد شد، بعدها دنیا خواهد فهمید چه فتوحاتی در فتح المبین اتفاق افتاد. یکیش این بود، نزدیک بود صدام اسیر بشه تو ارتفاعات برغازه، تا پشت سنگر صدام رفتی. هنوز ما برای شما فتح المبین نگفتیم، فتح المبین و ما ادراک ما فتح المبین، که چجوری فتح المبین رفت جلو. فتح المبین انجام دادی، الان اینور پاکسازی این طرف گرفته، حالا میشه رفت رو جاده اهواز خرمشهر، حالا میشه شروع کرد آزادسازی رو. اگه این کار رو نمی کردی از اینجاها قیچیت میکردن و عزیز دلم پشتتو جمع میکردن. حالا وقت الابیت المقدس سطح سوم، عملیات های بزرگ فتح المبین 1 2 3 الابیت المقدس 1 2 3 4 اینجوری خورم شرازات شد قبل شکلت بشن. چند ماه آقا برگرد عقب، اولین عملیات کوچک موفق چند بود؟ 26/12/1359. عملیات الابیت المقدس 3/3/1361. یعنی چند ماه بچه ها؟
یک سال و چهار
ماه، تقریبا میشه 15 ماه، 16 ماه، یعنی 16 ماه پوستش کنده بشه. اینجوری خورم شهر آزاد شد. حالا چند تاتون تا حالا اومده بودید رایانو؟ چند بار براتون آزادسازی خورم شهر گفته بودن؟ کدوم قسمتشو؟ همجور رفتیم یا آزاد شد، از پشت اومدیم بچه ها دست دادن به همدیگه، یا زهرا یا مهدی یا ابوالفضل آزاد شد. بگو جزء پدیده های جدید خلقته که امنو انسان تازه به زمین هبوط کرده. متحیرن لبچه الله، به من گوش بده بابا، به خدا قسم اگر تو آزادسازی خرمشهر رو گوش بده، اگر تو آزادسازی خرمشهر رو درست روایت کنی، اون آدم معاند هم میگه دمشون گرم، خیلی مرد بودن. ببین چقدر اینا عاقل بودن. هنوز من برای شما ساخت جاده توسط بچه های جهاد در عملیات طریق القدس از درزیت هایی که تو منطقه بوده رو نگفتم. طلبتون یه زمان دیگه ای. هنوز فناوری ها و نوآوری های عملیات آزادسازی خرمشهر را نمیرسم که بگویم. هنوز طراحی های ویژه‌ای که حسن باقری انجام میده و ضریب امنیتی بسیار بالایی داره ما نمیتونیم بگیم. فعلا دارم منطقشو میگم. جنگ الکی نبودا، جنگ بی منطق نبودا، جنگو بی منطق روایت نکنی ها. تو مسئولی ها، تو راهیان نور داری میبری ها. تو اگه روش کردی اون روش میکنه کف میتون. این شد الگوی آزادسازی خرمشهر تمام؟ نه، برو جلو. تمرکز بر روی تحقق بعد عقلانیت،
تمرکز بر روی تحقق بعد عقلانیت در اداره جنگ از طریق اهمیت قائل شدن برای موضوع شناسایی جمهوری اطلاعاتی
بخون.
شهید حسن باقری، این خود که 20% اطلاعات به علاوه 80% عملیات مساوی با پیروزی است غلط است. اطلاعات عملیات در طول مقوله جداگانه این هستند. من میگویم اطلاعات 100%.
شهید همدانی، حسن باقری. اومد تو اتاق دید یه کاغذ دادن 20% اطلاعات 80% عملیات. اینو کن انداخت تو. گفت این فرم که میگویم 20% اطلاعات 80% عملیات را قبول ندارم. 100% اطلاعات. مثل بچهای بسیط. حجی ولش کن، حالا میریم تو میدون در میاریم کارا. میریم در میاریم. چیه در میاری؟ خودت در آوردی تو کار. پدر خودت و بقیه رو در آوردی. بابا اطلاعات شناسایی عملیات. رفتم تو دانشگاه میگه حاج آقا ما میخوایم یه کار فرهنگی ویژه کنیم. گفتم خب این کار فرهنگی ویژه تون یعنی چی؟ همه دانشگاه. گفتم خب چند تا سوال میپرسم جواب منو بده. چند هزار تا دانشجو داری؟ گفت 10,000 تا. گفتم از این دانشگاه چند تا علوم انسانی هن؟ گفت این. گفتم از علوم انسانی ها چیا چی میخونن؟ رشته شون چیه؟ سال چندم اینا؟ گفت دیگه سوالای سخت نپرس. گفتم تو هنوز به کف دانشگاه خودت مسلط نشدی، برای کی داری برنامه فرهنگی میچینی؟ هنوز نظام مسائلی که در ذهن جامعه دانشجوی هست استخراج نکردی. یه بار یه کار پژوهشی نکردی اونی که تو خوابگاه نظام مسائلی که تو ذهنش چیه؟ بعد رفتی برنامه گذاشتی، برگزار میکنن در مجموع خوابگاه، یارو راحت میشه میگه برو خودت پول ما رو شما میخوری. هیچ موقع به نظام مسائلش نپرداختی. من یه بار یه دانشگاهی مردونگی که سر یه موضوعی وایسان ما در آوردیم، در برادران یه مسئله، در خواهران یه مسئله دیگه، مبتنی بر مسئله برنامه گذاشتیم. برنامه بسیج رسید به 2,000 نفر آدم. مسئله یه طرف رو داشتیم پاسخ میدادیم. هی شبی با شهدا، شبی بی شهدا، شبی بعد از شهدا، کنفرانس آزاد، نمیدونم مناظره فلان. بابا ول کن، مسئله چیه اون کف میدون تو؟ شناسایی کو؟ چه جوری شناسایی بخون حسین احمدانی به چی میگه؟
شهید احمدانی، حسن باقری به ما معمولیت شناسایی کارون سازازی خرمشهر را داد. خب پس خب به اینجا میانم و از شما گزارش میکنم. میگفت احمدانی باید دست تجاده آسفالت خرمشهر بخورد. نه این بگویید یک کیلومتر و یک کیلومتر رفتید. هر وقت دستتان را به جاده آسفالت زدی آنگاه میتوان گفت این بشر معمولیت تمام شده است. آنقدر رفت معاملی تا این تجاده خرمشهر دست دارید. حاضرم هست ترازد ماشین هم در جاده زیاد. اگر کسی به جاده میرفت نور ماشین روی او برای هم در چند متری جاده خمی گذاشتیم. یک نفر رفت به جاده دست رو بوسید. برگشتیم و گفتیم فلانی به جاده دست رو هفتا جاده را بوسید و دیدم چهرهش حسن باقری باز شد و تکسکی که بچه ها را بوسید و گفت انشاءالله تصرف جاده آسفالت خرم شهر احواز تکی شد.
انشاءالله دست ده بزن گفت جاده. نه یا بیا به من بگو رفتیم اومدیم. کاروان برده راه یانور. آقا از یاد ما خبر داری؟ نه میریم انشالله به وضع الهی. بعد اومده سر پل، این پل فتح المبین چرا خراب کردم؟ پسر جان یه سال خراب کردم، باید بری از سراغ قهوه خانه بیای. کجا هست؟ نمیدونم. خب پس برنامه رو کنسل میکنیم، نمیریم فتح المبین، مستقیم میریم اهواز. دست شما درد نکنه، تشکر کردیم از شما. دستتو بزن به کف جاده، صورتتو بذار رو خاک. حسین همدانی تربیت یافته مکتب حسن باقریه. حالا جلوتر بهتون یکی دیگر هم معرفی میکنم. اینا شد بعد عقلانیت. شما تو مطراب معنویت رو مسخره کردید، شماها میگید معنویت وجود نداره، تو جنگ معنویت نبوده. برو صفحه بعد تا بهت بگم معنویت یعنی چی. یه نفر بشه حسن باقری، یه نفر بشه احمد متوسلیان، این دیالوگ رو با هم دیگه بازی بکنید ببینیم چه اتفاق میفته. روز ششم عملیات الی بیت المقدس موضوع این است، افزایش گستره حد عملیاتی احمد متوسلیان خدشکن. دعواشون میشه با حسن باقری. ببین با هم تو پشت بیستیم چی صحبت میکنم. کی حسن باقری؟ بخون حسن باقری. کی احمد متوسلیان؟ بخون احمد متوسلیان. برو بخون احمد بخون.
خدا قسم دیگر از قدرت خود ما خارج می‌بینی، دیگر نمی‌توانم آنجا بایستم. اگر اعتراض داشتیم اقامت باشیم این دوها را شست و برد، تکلیف چیست؟
آن تکلیف دیگر با ما نیست.
حالا که امثال وزمایی را در این خط شهید دادی، بیایند خط را بشویند و ببرند، هیچ مسئله ای نیست. وقتی اینجا مال شما باشد، ولو که نیروی دیگری گذاشتید، نسبت به آن احساس مسئولیت می‌کنید. بعد هم مرتبه خودتان است. از آنجا میخواهید عمل کنید. 3 کیلومتر از گردش تا آنجا خط شماست. میخواهیم 3 کیلومتر به شما خط بدهیم. بله خط خطرناکی است، آسیب پذیر است، ولی هر کس دیگری را بگذاریم دشمن میشوید و میبرد.
ماشاءالله جلد دوه میشوید و میبرد.
همین چیزی را هم که گرفتید و حالا حفظ کردید از بین میرود. ما 48 ساعت دیگر زمان داریم. شما چه زمانی را برای تعویض در نظر دارید؟
بعد از ظهر میخواهیم تعویض کنیم.
همین امشب یک گردان خودتان را بیاورید. اگر نیروی دیگری بیاید اصلا گیج است، نمیدانند چیکار کنند، نمیدانند جریان چیست.
به این نتیجه رسیدیم که دیگر نمیتوانیم، یعنی واقعا به آخرش رسیدیم.
به آخرش رسیدید؟ مگر اسلام آخر دارد؟ شما یک چنین جایی را که با خون چنین بچههایی حفظ کردید، چطور دلت راضی میشود به سادگی از دستت برود؟
دلمان راضی میشود. خدا شاهد است هر موقع میروی آنجا با نیرو حرف میزنی، جل میزند. فقط ما رو نگاه میکنم، دیگر اصلا نمیتوانیم آنجا برمیم. به قرآن رویم نمیشود، به قرآن رویم نمیشود.
مگر
بنای خودت
هست که رویت نمیشود؟
نه برای خودم نمیکنم، ولی میروم آنجا میبینم از بس موریخته شده دیگر واقعا نمیتوانم این روها رو نگاه کنم.
اگر فردا عملا اینجا رفت، چه جوابی همین نروا داریم بدهیم؟ باید تا حدی که خدا در قدرت من قرار داده کار کنیم و کارها را با ایمان انجام بدیم.
به آخرش رسیده اید؟ مگر اسلام آخر دارد؟ باید تا حدی که خدا در توان ما قرار داده است به ایستیم و به جنگیم. ما بهم میگیم معنویت آخر نداره، میره تو روزه میشه. خدا غلط کردم دیگه، من به آخرش رسیدم، خب دیگه تای خطم تمام. خب گفتی بعد از هیئت میاد بیرون، دیگه من تو جبهه انقلاب اسلامی کار نمیکنم، من به درد انقلاب نمیخورم. تو غلط کردی که به درد انقلاب نمیخوری. یعنی چی؟ احمد متوسلیان کم آدمی نیست، اون میگه به آخرش رسیدیم، این میگه مگر اسلام آخر دارد. فاذا فرغت فانصب. عزیز دلم حالا یه جای دیگه معنویت خیلی تمیزتر بهت نشون میده. کجا؟ گوش بده، عملیات الی بیت المقدس. فکر کنم راز بقا داری میگیری تو، نور نداری. عملیات الی بیت المقدس به من گوش بده. عملیات نه فهمیدی؟ میگه به آخرش رسیدیم، میگه مگر اسلام آخر دارد، یعنی اوج معنویات، یعنی تا تهش باید وایسی. الان بهت میگم تعریف از معنویت چیه. آرام باش، انتقام میگیریم سخت، پشیمان کننده، کرک و پشمی. تا آخر با من باش، درست میشه. با من باش، گوش بده به من، گوش بده به من، گوش بده به من. اینجا یک جلوه معنویت بود. شب عملیات الی بیت المقدس مرحله 2 به 3، 2 تموم شده، میخوایم بریم 3. 4 مرحله داشت، میخوایم بریم 3. این 2 به 3 که میخوایم بریم، فرمانده ها میگن آقا خسته شدیم. راست هم میگن، 15-16 ماه عملیات خسته کرده همه رو، استراحت بدید. 2 ماه بازسازی، برمیگردیم دوباره ادامه میدیم جنگو. دعوا میشه، شهید صیاد شیرازی گفت چرا اعتراض میکنن؟ حسن گفت حق دارن، شهید و زخمی دادن. حسن خیلی صبور بود. صیاد شیرازی نشست، جلسه طول کشید. بحث شد که اگر از اینجا برویم گردان کم میآوریم. دارم میخونم ها، کم میآوریم، تیپ های مان کمبود دارن. صفحه 31 خیلی بحث کردن. دشمن یک خاکریز اوریبی داشت. حسن گفت از پشت این خاکریزها به خیم میرویم. نگران نباشد خدا، نگران نباشید، خدا کمک ما میکند. بعد چراغ ها را خاموش کردند و در تاریکی روضه امام حسین علیه السلام و دعای توسل خواندن. حسن ایستاد، بلند بلند گفت ببین کسی که تا حالا داد عقلانیت میزد، او که عقلانیت میزد، ببین چی میگه. حسن ایستاد، بلند بلند گفت خدایا مردم و امام منتظرن، چطور جواب شهدا را بدهیم؟ هر کاری بلد بودیم انجام دادیم، هر چه در چنت امام بود رو کردیم، هر چه راهکار بود بررسی کردیم، دیگر کاری از بر ما بر نمی آید، هیچ کدام ادعایی نداریم، پیروزی دست خداست. گفت خدایا به اراده تو از فردا به شناسایی می رویم. تا حالا هم به اراده تو بود. شاید در گوشه ای از ذهنمان این بود که این پیروزی ها مال ماست، امشب این را هم دور می اندازیم. خدایا به آبروی این همه بسیجی ها که اینجا شهید شدن خودت کمکمان کن. گرفتی چی شد؟ ما به این میگیم معنویت. حد حسن میگه معنویتی که منجر به عمل نشه یه چیزی شبیه خلسه است. تو جنگ دنبال خلسه نگرد، تو راهیان نور دنبال خلسه نگرد، بیرون راهیان نور کمتر، با هزینه کمتر، با مصیبت کمتر برات مهیاه، برو خلسه شو. معنویت باید منجر به عمل بشه. خدایا اگر در گوشه ای از ذهنمان این بود که این پیروزی ها مال ماست، امشب این را هم دور می اندازیم. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، این هم دور می اندازم. بعد یه دفعه میگه خدایا به اراده تو، این ترجمه توحید عملی ها، به اراده تو از فردا به شناسایی می رویم. به اراده تو، ما به این میگیم معنویت. عملیات فتح المبین تموم شد، فرماندهان اومدن برای بررسی عملیات فتح المبین. صیاد شیرازی شروع کرد آسیب شناسی. گفتن صیاد بشین، برای چی آسیب شناسی میکنی؟ بینیم تو خط میدون توکل، توسل، یا زهرا، یا مهدی، فلان. حسن باقری بلند شد گفت صیاد بشین نشد. گفت هم توکل قبول داریم هم توسل قبول داریم. این جمله حسن باقری. گفت ما به غیب اعتقاد داریم، اما خداوند هر احمقی را هدایت نخواهد کرد. نفست بالا نمیاد نه؟ حماقتاتو ننداز گردن خدا، احمق بودن هاتونو در بسیج گردن اهل بیت ننداز. ما به این میگیم معنویت. ما تو مطرا به این میگیم معنویت. شب عملیات بود، خب بچه ها نشسته بودن، خب رفیقم شهید شد، خب قبل شهادت گفت منو رو به کربلا بذار، خب بچه ها ببینید پرچم ها به سمت کربلا میرن، خب نمیبینید، نمیبزن، نه ببینید داشتن میبزیدن، نمیبزن آقا، نمیبزن مونو نمی. یکی از راویا به خود من میگفت، میگفت من آدم فکه نگه داشتن، گفتم برای ما روایت کن. یه کاروانی به من سیب داد، گفتم بچه ها سیب دم، همه گریه میکنن، گفتم گرفت. هلمون کن بابا، معنویتی بگو که بعد از اون معنویت او بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، حالا وقت عملیات است. لذا در هیئتی که شما بعد از سینه زنی و روزه به دفاع از دین مبعوث نشی، به دفاع از دین مبعوث نشی، در اون هیئت شمر بر ابی عبدالله گریه میکنه، شمر بر ابی عبدالله گریه میکنه، نمیخواد تو گریه کن. هیئت میری، به خلسه میری، امسال نتونستی بری اربعین، چرا؟ زندگی تعطیل شد، نشد دیگه، نشد بری اربعین، میای تو خونه عربده میکشی سر بابا مامانت بعد هیئت، باری کلا کدوم مسجد میری؟ بدم از در مسجد دارت بزنم با این مسجد رفتن. ما دنبال این معنویت، لذا بنده در جنگ معنویت رو اینگونه میفهمم. وقتی اینجوری شد تو شب عملیات، حسن باقری پشت بیسی میگه کجا میخوایم بریم؟ کی کجا بهتر از اینجاست؟ عشق اینجاست، امام زمان اینجاست. بعد صدای بیسیمش میاد، مهدی ای مولا، مهدی ای مولا، تو امضا کن پیروزی ما را. ما بهم میگه معنویت. بعد آدم تو بعد کاروان بچه‌ها یزد اومدن، میگم که بچه میگم که بچه خادم به من میگن که بیا به اینا بگو برن. رفتم میگم خواهر من پاشید برید کاروان بعدی داره میاد یادمون شهید باقری میخوایم روایت کنیم. اینم سرش آورده بالا صورت قرمز، میگم خانم ببخشید ما چه حرف گریه دار نزدیم، آخرش هم آهنگ سالار عقلی پخش کردیم. گفت عقلم درد گرفت، عقلم درد گرفت. یعنی چی؟ یعنی من گریه میکنم به خاطر اینکه تو یه جایی وایسادی، من به اون جا دارم گریه میکنم، نه اینکه تو افتادی رو زمین گفتی منو رو به حرم عبدالله بذار. خیلی خوب باشه رو به حرم عبدالله میذارمت. اینا آخرش نه، پس نرید بگید اینا فقط عقلانیت میگفتن و معنویت اینی بود که ما میگیم. اگه هم کسی نقد داره بگید معنویت نیست، اگه جرات کردید بگید که نیست. ها؟ ضبط کردن، دارن ضبط میکنن دیگه. گریه بزاری بخون، صدای من در نمیاد. گریه بزاری کی میخون؟ گریه بزاری حالا وقتی اینجوری با خدا معامله کردی، میرسن به ورودی خرمشهر، حسن باقری میاد از غرب کارون عبور میکنن وارد خرمشهر که میخوان بشن، اینجا باید بپیشن به سمت خرمشهر. حسن باقری میاد پشت بیسیم میگه پیش به سوی شلمچه، همه میان پشت بیسیم، محسن رضایی، صیاد شریف، حسن ورودی خرمشهریم، پیش به سوی شلمچه، حسن ورودی خرمشهریم، من طراحی کردم، اگه به من اعتماد دارید پیش به سوی شلمچه. اینا میپیچن به سمت شلمچه، سلشکر وفیق از سامرایی میگه این زمانی که ایرانی ها به سمت شلمچه همراه شدن، همدانی آمد پشت بیسیم و این گونه گفت ایرانی ها قصد آزادسازی خرمشهر را ندارن، آنها به دنبال فتح بصره هستن، میخواهند به جاده اول جاده بصره برسن، عقب نشینی. این اتفاق که افتاد، حالا گوش بده. احمد کاظمی رسیده تو خرمشهر با غلام علی رشید داره صحبت میکنه. این غلام علی رشیده.
ما اگه صدا رو میشنیم این موقعات آقای کاظمی شهر و پیش از هیچ دار نفر تصمیم شده و خرمشهر تقریبا بازسازی شده. مفهوم شد؟
خدا من خرمشهر رو
گوش بده. میگه آخرش فهمیدم فلان اینا، هنوز امام اعلام نکرده است که خرمشهر را خدا آزاد کرد. اون چون تو اوج معنویته، چون اون موقع تغییر افق براش اتفاق افتاد 16 ماه پیش، میگه خداوند خرمشهر را آزاد کرد. آقا حق، اگه شما احمد کاظمی رو در این صحنه ببینید، سر بانداش شده، دست آسیب دیده، صورت داغون، 16 ماه عملیات، پوست کنده شده، باید بگه آقا خرمشهر را آزاد کردیم. نه، خرمشهر آزاد شد. نه، حق نداری بگی تو این مکتب، بلکه خدا میذاره سر زبونت. من کان لله کان الله له، به قول آقای مطلعه‌پور، من کان یه خورده لله کان الله کان الله یه خورده له. ها، هر چقدر برای خدا بودی، خدا میذاره سر زبونت. گوش بده به من، خدا میذاره سر زبونت. خداوند خرمشهر را آزاد کرد، اون یکی از این بالاتر. بابا بنا بود شما برسید به خرمشهر به امید پیروزی نهایی بر استکبار جهان. ما به این میگیم معنویت. ببخش خواب و این اتفاقات و اینا اونا باشه، برید تعریف کنید. کل عملیات فتح المبین رو گره زدی به یه خواب عبدالحسین برونسی، رد نمی کنم، ولی من به شما ثابت میکنم که کانال هایی کنده شده بود که ارتفاعات برغازه و اینها دور زده بشه. بله، راه گم کردن، توسط کردن، راه هم نشونشون دادن. یه جوری جنگ و روایت نکن، یکی که گوش میده میگه او خیلی خوب بود واقعا. یه سری آدم پیدا کنید، لباس بپوشونید، نه هم شما اینا یه دعای توسل چیزی بخونید، مسئله های کشور حل کنید. واقعا دست شما درد نکن، حتما حل بکنید، این کار بکنید. خب اولویت بخون آقا. پس من عقلانیت رو گفتم، ایمانرم گفتم، شناسایی هم گفتم چطوری. خب پس جنگ دارای برنامه شد، جنگ دارای منطق شد. اولویت مندی البته این طراحی و این تقسیم بندی در ادامه جنگ حفظ نمیشه. خب
تشکیل قرارگاه مرکزی کربلا و قرارگاه فردین از پس قدس و فرد به جهت تمرکز همگرایی و وحدت بین نیروهای مردمی ارتش.
آره اینو خوب گوش بدید بچه‌ها، وقتی که بنا میشه برای آزادسازی خرمشهر حرکت بکنیم و متحد بشیم، یه جایی تشکیل میشه به نام قرارگاه مرکزی کربلا، محسن رضایی و صیاد اینجان، قرارگاه فرعی نصر، قرارگاه فرعی فتح، قرارگاه فرعی قدس، قرارگاه فرعی فجر. این نصرشو حسن باقری به اضافه حسنی سعدی از ارتش فرماندهی میکنن. زیر مجموعه حسن باقری، احمد متوسلیان زیر مجموعه حسنی سعدی، شاهین راده. وحدت کارو میبره جلو. گردانهای سپاه و ارتش و نیروهای مردمی سازماندهی میشن. خب احمد متوسلیان پا مریوان، محمد ابراهیم همت پاوه، حسین همدانی و محمود شهبازی سرپل زهاب، اینا رو برمی دارن میارن، اینا یک ماه در اهوازن، بعد میان میرسن دوباره میرن تو دکوه مستقر میشن. توی دکوه که مستقر شدن کارشون رو میبرن جلو، دکوه رو تشکیل میدن، تیپ 27 تشکیل میدن، تیپ 27 آماده میشه. یعنی یه سری تیپ جدید و اینها رو ما تشکیل میدیم. اما یه قسمتمون گفتیم برنامه نداریم، اولویت مشخص نیست، آدم نداریم. برنامه و اولویت رو گفتم، حالا آدم چجوری تربیت شد؟ بخون عزیز دلم.
سازماندهی آموزش و توجیه نیروهای رزمنده سومین راه حل، تأسیس و راه اندازی مرکز آموزشی ویژه مانند دکوره و دانشگاه امام حسین علیه السلام. اهتمام میشه با حساسیت بالا نسبت به آموزش و بی نگاه احمد متوسلیان به موضوع آموزش و توجیه نیروها در ماجرای برخورد با شهید محسن وزوایی.
ماجرا رو که میدونید میذاره تو گوش محسن وزوایی، به خاطر اینکه خلاصه آموزش جدی نگرفته. فرداش میاد سر صبحگاه ببین چی میگه پیش بچه هاشون.
بله خیلی کنم در بود کردن، ولی اینجا که دارد اگر در شهید جرم اما
شهیدتر عملیات بیزد عدم توجیه و آوردش به زمین شجتی پیش خدا نداریم و این موضوع خیلی مهم است. شما بسیجی ها امانت در دست ما هستید و ما همان داریم این امانت ها را به هر دلیلی از دست بدهیم.
از دست بدهیم.
این نگاه شهید حسن بابری نسبت به موضوع آموزش و توجیه نیروها. حسن بابری: نگران مصرف مهمات نباشید. اگرچه بچه ها در تمرین بتوانند خوب تیر بزنند، در صحنه نبرد مهمات را حرام نمی کنند و خودشان هم آسیب نمی بینند. اگر تانک شما 4 تا گلوله بزند تا خوب یاد بگیرد، بهتر از آن است که چنین تا گلوله بزند و خودش منحدر بشود.
خب گوش بده، حد آموزش و توجیه نیرو رو الان متوجه میشی. تا کجا باید آموزش و سازماندهی و توجیه داشته باشی؟ بگو.
چند شب قبل از عملیات فتح المبین، حسن بابری که فرماندهی در اوغان لشکر تمامی فرماندهان از زدی 30 تا دسته را خواست و به هر کدام گفت که سر نسیب بردام و گروهان کافی
چیزی هست.
چرا فرمانده
دستی باید توضیح بیدیم؟ یه خط نخون جزم، از اول بخون.
شکر عملیت را بر اساس حد خود توضیح بدن. ما به روز منفرد شدیم که فرمانده تیپ بردام و گروهان کافی است. دیگر چرا فرمانده دستی باید توضیح بدن؟ ما این افراد را توضیح میکنیم و مطمئن میشیم آنها هم به تناسب و فرماندهان زیر مزمون خود خود را توجیه میکنند. حسن باقری در برابر این صحبت های ما اینگونه بیان کرد که فرمانده 4 نفر فرمانده گردان است و فرمانده گردان فرمانده 3 نفر گروهان و فرمانده گروهان فرمانده 4 نفر دسته 4 فرمانده دسته، اما فرمانده دسته فرمانده 22 نفر به صورت مستقیم است و او اگر شهید بشود 22 نفر سردرگم میشود. پس او را باید کاملا توضیح کرد. اینجا بود که ما فهمیدیم که اهمیت توضیح و آموزش نیرو چقدر برای کسی مثل حسن باقری مهم است و جایگاهی ویژه دارد. به همین روش عملکردی او بود که وقتی رمز عملیات تفکر مبین گفته شد، عملیات شروع شد با آرامش کامل 30 دقیقه خوابید، چرا که ستاد خودش و فرمانده تیپ‌ها تا فرماندهان گردان و گروهان و دسته همه توضیح دادند.
راهیان نور موفقیه که بچه های مسئولش شب قبل حمومشون رو برن، لباس مرتبشون رو بپوشن، تجهیزاتشون آماده است، فردا صبح اردو مهاد شروع بشه، خیر سرتون شما باید با این دانشجوها حرف بزنید، کمک بکنید، کار بردارید. رایانور که شروع میشه طرف نشسته تو ماشین اردو کشی، ماشین اردو کشی از اداره برق گرفتن، یه آقا کجا باید بریم؟ این گوشیش داره زنگ میخوره، الو فلانی بچه رفتی تو پمپ بنزین. چرا تو پمپ بنزین؟ گفت حالا من خواستم بنزین میزم. گفت او اتوبوس ها رو کشیدی آوردی تو پمپ بنزین، چیکار کنیم الان؟ رایانو را افتاده مسئول باشه، من غذا نمیرسونم فلان جا، تو غلط میکنی غذا نمیرسونی فلان جا. اون موقع نباید بایستی دعوا کنی که آقا همه آدمات باید به همه نقش مسلط باشن. ما تو یکی دو تا دانشگاه تهران این کاری کردیم، بچه های علوم پزشکی شهید بشی 50 نفر آموزش میدیم، 20 تا خانم 20 تا آقا آموزش میدیم کامل. مسئول پشتیبانی اومد تو جلسه نشست، داشتن بعد طراحی نقشه میکردن، گفت به نظر من این کارو بکنیم کنم. هم گفتن آقا جون، گفتم ببین مسئول پشتیبانی هم میتونه حرف بزنه ها. بعد رفتم بعد اون سال پیش رفتن اردوشون برگزار شد، اومدم فلان، گفت آقا ما یه 2 سال این مدلی داریم بیدیم. اصلا نه دعوا میکنیم، نه با خواهر دعوا میکنیم، نه با برادر دعوا میکنیم، سالم مینیم، سالم میایم، نه مریض میشیم، نه مشکلی برمیخوریم. میگه آقا فرمانده تیپ فرمانده 4 تا آدمه، فرمانده گردان فرمانده 3 تا آدمه، فرمانده گروهان فرمانده 4 تا فرمانده دسته است، فرمانده دسته فرمانده 22 نفر آدم مستقیمه. مسئول اتوبوس گذاشتی تو رایانو، چقدر توجیهش کردی؟ یه کاروان رفتم صحبت کنم، الو حاجی چند تا اتوبوسید؟ بدونم ذهنم 6 تا اتوبوس باش. اومدم میگم که این که دوتا هم نیستش. گفت والله حاج آقا یکی از کاروانام و اتوبوسام تصمیم گرفته بره فکه، یکی رفته اندیمش بستنی بخوره، یکی فلانم خاک تو سر تو. بعد این آقا بیانی میزنن، اگر نمیتوانید مملکت را اداره کنید، بگویید تنی چند از بچه‌های بسیج دانشجویی برای اداره کشور زن. بارا بابا زر نزن. یه 6 تا اتوبوس نمیتونی ببری رایان نور. آقا گوش بده، خاطرات مشترکتون زنده میشه. اینا که برای شما خاطر خلاصه آرزوه، برای ما خاطر است. گوش بده عزیزم، اینجوری باید نیرو تو توجیه کنی. یه دکلی داریم تو جنگ به نام دکل ابوذر، نیم ساعت تو میکشی بدی بالا تو جنگ، میره بالا، بسیجی اونجا نشسته نگاه میکنه، حسن باقری داره میاد، میگه ببین برادر دقت کن، دارن میان، ببین خاکو بریزن دست راست یا بریزن دست چپ. این بسیجی بپرسیم نپرسیم، حسن داره میره پایین، میگه حسن آقا، میگه بله، میگه خاکو میزن دست راست یا دست چپ یعنی چی؟ ما باشیم میگیم به تو شه. الان تو دورهای تشکیلاتی یاد ندادم ولایت پذیری تشکیلاتی داشته باشی، خاک تو سر اون دوره‌ای که به تو ولایت پذیری تشکیلاتی اینجوری گفت. برمیگرد پوتینشو باز میکنه، نقشه رو میندازه، میگه ببین عزیز دلم، اگه خاک رو بریزن دست چپ یعنی میخوان آب باز کنن داخل کانال، به ضرر ماست، به نفع خودشون. خاک رو بریزن دست راست میخوان اینجوری. قشنگ مختصات زمین رو براش توضیح میده، میگه برو جلو. لذا مدل تربیت نیرو مچگیری نیست، دستگیریه. قاسم سلیمانی اخراجی 41 سار الله بود، پروندهشو دادن زیر بغلش، گفتن بفرما. تو گلف نشسته بود ناراحت، حسن باقری داشت رد میشد، برادر باقری، حسن اومد گفت آقا چیکار میکنی برادر بسیجی؟ گفت چی با ما؟ گفتم بریم خونم. گفت میای با ما کار بکنی؟ گفت آره. گفت چیکار بکنم؟ گفت بهت میگم، قاسم سلیمانی میگه دستمون رو دادیم به دست هم، او روش کرد ما روش کردیم، او روش کرد ما روش کردیم، انقدر روش کرد که قاسم سلیمانی نوشت نقش حسن باقری در جنگ مانند نقش بهشتی بود برای انقلاب اسلامی. بعد من یقه منو میگیری گزارش رد میکنی که فلانی جنگو کرده حسن باقری، برو پسر جون خونتون، داری میری دوتا بوغم بزن. گوش بده، الگوی تربیت نیرو داره. حالا انشالله برای یادمان امسال دارم نزدیک به 1114 تا فیش جدید از حسن باقری آماده کردم. 11 محور اصلی حسن باقری: سازماندهی و تشکیلات، برنامه ریزی، الگوی عملیات. خدا برسه بتونم تدوین کنم برای روایت امسال رو به آینده. ببین به من گوش، چقدر نیرو رو باید توجیه کنی تا ته ته ته، به قول ترکا دیپینن، ته ته ته، یه ته 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 باید توجیهش بکنی. اینجوری نیرو آموزش داد، اینجوری سازماندهی کرد، اینجوری وقت گذاشت برای بچه ها. بعد شب عملیات فتح المبین رمز 29 که گفتن، گفت ما یه 30 دقیقه بخوابیم. گفتم این خیلی دیوونه است. گفت تا بچه ها برسن به نقطه رهایی همه چه چک کردم، 30 دقیقه بخواب. اولین محوری بود که محور خودش رو فتح کرد در عملیات فتح المبین. دو سه تا از این فرمانده هایی که الان هم مسئولین جمهوری اسلامی هن مثل خر مونده بودن تو گل، اونا رو هم رفت نجات داد. اینجوری ما کارو میبریم جلو، اینجوری باید آموزش و سازماندهی نیرو داشته باشیم. چرا میگیم راهیان روی عملیات ویژه است؟ مسئول اتوبوس هویت داره. بابا من یه زمانی از اردبیل تا اروند رو نوشته بودم، تمام سرویس بهداشتی ها، تمام مساجد، تمام حسینی ها، تمام نونوایی ها، تمام پمپ بنزین ها، شما باید اینو تمام داشته باشی. آقا کجا؟ الو کجا بایستیم نماز؟ برای چی به من زنگ میزنی کجا بایستیم نماز؟ برو نماز رو بخون بیا دیگه. یکی نماز بخونه، یکی نماز بخونه. آقا چرا این بچه ها میان پایین؟ آقا به شما چی دادن؟ به ما سیب دادن. به شما چی دادن؟ به ما بستنی دادن. چرا به اینا سیب دادید؟ به اونا بستنی دادید؟ مسئول پشتیبانی تشخیص داد اینجا بستنی بده سیب بده. نه آقا، برنامه رو بشته بودیم، برنامه عمل کن. عشقم کشید نیرو تموز. نه عشقی نیست، عشقی نیست. راهیان نور برای کادرش عشقی نیست، کار تربیتیه. جنگم عشقی اداره نکردیم، نمی کنیم، نخواهیم کرد. سازماندهی نیرو، آموزش نیرو هم تا ته 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 کار. طراحی و ساختار رزم سپاه توسط حسن باقری به نفع نیروهای مردمی، فرمانده دسته و گردان به عنوان عمل کنندگان هستی. از حسن میخوان ساختار رزم سپاه رو بنویسه، به نفع فرمانده گردان بنویسه. من تو تهران گفتم ستادای تهران به تناسب میدانی که دارن کلا باید 20 تا باشه، 20 تا آدم ستادی بخوان. آدم ستادی باید خیلی حرفه‌ای باشه، اینقدر ستادا سنگینن تا میان تکون بخورن برسن به میدان یه سال طول میکشه. 20 آدم ستاد سبوش سرپنجه های میدان قوی پرشور میبره جلو. نظام نخبگانش هم که مشخص براتون نوشتن. اما خرمشهر امروز بخون.
خرمشهر امروز نظام چالشی فرمان و بندهای مشخص و منظم برای اداره جامعه مبتنی بر مبانی انقلاب اسلام تحول در حوزه دانشگاه.
امروز چیه؟ برنامه وجود نداره. برنامه امروز وجود؟ یا برنامه چیه؟ برنامه رو میدیم کارشناسا اندیشکده‌ها تدوین میکنن. من صفر سر این قضیه وایسادم. اون نفری هم که اینو گفت تو انتخابات ریاست جمهوری زدمش. برنامه بدون کارنامه برنامه نیست. چرت و پرت میگی؟ میذاری تو دهن رئیس جمهور آینده مملکت؟ آقا این جنگ برنامه است. بیار برنامه بده برای اداره کشور. آقا به رئیس سازمان بسیج فرمانده قبلی کی بود؟ آقای پرور میگه آقا من از شما 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی میخوام. 8 میلیون عدد میده، عدد شاخص 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی میخوام. کی تحویل میدید؟ برو برنامه بردار. چرا برنامه ریزی اتفاق نمیفته؟ باید تحول در حوزه و دانشگاه برای تدوین الگوهای اداره جامعه تربیت انسانها مبتنی بر انقلاب اسلامی. دانشگاه، حوزه، مدرسه، خانواده، سازمان برنامه بودجه. خرمشهر خود شخص بنده سازمان برنامه بودجه است. اونجا رو بگیرم. نقطه گلوگاهی جمهوری اسلامی. رفتیم سازمان برنامه بودجه میگم مبتنی بر پیشرفت، شما باید برای عرصه فکر برنامه داشته باشید. اینجوری نگم. میگه به ما چه؟ میگم شما باید برای معنویت و اخلاق برنامه‌ریزی کنید. میگه ما که پول میدیم سازمان تبلیغات. میگم نه، تو با سازمان تبلیغات صدا کنی بگی بیا اینجا ببینم برنامه معنویت و اخلاقت کو، شاخصهای معنویت و اخلاقت کو. یه رئیس سازمان برنامه‌ای که اینجوری با همه رفتار میکنه میگن اوه 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 این رئیس سازمان برنامه است. حسن باقری اگه امروز تو رفتار نشسته تو رئیس سازمان برنامه شد. گیر ما اینه که رئیس سازمان برنامه بودجه های کشورم اصلا حسن باقری رو نمیفهمم. این نمیخوان بفهم. تو قضیه متفاوت میشود در تغییر افق. جنبندی لایه سوم رو بخون.
جنبندی لایه سوم چگونگی شرایط جامعه و جنگ پس از آزادسازی بودن که چگونگی نفع جنگ پس از آزادسازی بودن که نظرات مشتران و ادامه جنگ در مدار پیروزی یا شکست نفع حضور فرماندهان ادامه جنگ و صرف عدم حضور آنها در اداره جنگ.
خب تو این لایه سوم که ما یه کلاسمون رو اختصاص بهش میدیم و پر میگیم و جدی میگیمش که خیلی حرف داریم. ما فقط برای عملیات فتح المبین یک کتاب نزدیک 1200-1300 صفحه‌ای به نام نبرد تنگه‌ها داریم که گزارش های خود حسن باقریه. فقط حسن باقری 4800 صفحه متن نوشته در جنگ. 28 ماه در جبهه بوده، 4800 صفحه متن نوشته فقط در جنگ. نبرد تنگه‌ها نمیخواد بخونی گیریم پاژ میکنی ولش. اصلا به سمت شرکت نکن. ما فقط اگه بخوایم طریق القدس بگیم سه روز طول میکشه. فقط اگه بخوایم سامن الائمه بگیم یه هفته طول میکشه. ما اگه بخوایم فتح المبین بگیم 6 ماه طول میکشه. ما اگه بخوایم آزادسازی خرمشهر برای شما بگیم او برو بریم. من فقط نمای کلی دادم بهتون و مسئله های کلان رو گفتم. بله یه مسئله های دیگه هم میتونه باشه که انشالله باید بهش پرداخته بشه. یه دقیقه صبر کن. میخواستن خفه کنن، قانون اساسی بالا آورد. دوباره جنگ رو انداختن خفه بکنن. الگوی 323 نعلم‌الدوله و چمران رو افتادیم نذاشتن بیان جلو. جنگ افتاد دست جمعون مؤمن انقلابی این هنرنمایی رو کرد. حالا سوال اینجاست. بعد از آزادسازی خرمشهر ادامه اداره جنگ چگونه؟ سوال تو بپرس.
زمان امروز در گاهشون سه سال هم دوره بذارن اونجوری پیوسته سرباز بشون
بازم سه بار فکره نمیرسه. نه اصلا نکن سه تا. حالا اینکه نمیرسه شما، ما حسن باقری بر من الان دارم تو تهران با یه سری آدم سیگاری و فلان و اینا حسن باقری میخونم، خیلی قضیه متفاوت. ما حسن باقری باید بگیم یک دو سه تا نکته است نسبت به حسن باقری. یک، حسن باقری دارای تفکر انتقادیه، همیشه فکر میکنه. من پیشنهاد بهتون میدم روزی نیم ساعت گوشیتونو بذارید کنار، برید توی اتاق بشینید فکر کنید، هیچ کاری نمیخوام بکنم، هر فکری هم به ذهنتون اومد بنویسید فکر کنید. فکر این دو، حسن باقری خودش رو ذیل مکتب امام معنا کرده. مکتب امام، امام، امام. سه، حسن باقری امام را فرمانده می داند، نه یه آقا صدر الله خوشگل. فقط همین سه تاست، تمام، بقیهش خدا بهش میده. شما آقا رو فرمانده بدون، اگه فرمانده دونستی، یعنی حرفت گوش بدی ها، یه مدت شروع کنید آقا رو بخوندن، اصلا هیچ تعلم نمیخواد بکنید، موضوعی بخونید، اصلا همین دانشجوی رو با آقا بخونید، بعد یه پنج ماه شیش ماه قضیه متفاوت میشه کلا. توبه میکنیم از بعضی از کارهایی که کردیم. نکته کلیش همینه، خودتو بنداز تو جنگ، بعد بیای وسط میدون جنگ بجنگی. رشد، به قول ما میگیم رشد در درگیری وجود. سوال بفرمایید.
آقای باقری قبل از اینکه وارد جنگ بشه خبرنگار،
بله،
هیچ اطلاعاتی در خصوص بحث طراحی ایران نداشت،
بله،
آقای شخصیتی که وارد جنگ میشه با این طراحی، کسانی که تو ارتش بودن حالا قبل از جنگ چرا نتونستن مثل آقای حسن باقری طراح بشن؟ چه زمین ها چه شرایطی شما که حسن باقری یک جوان آرش خوردی
گفتم دیگه، یک، حسن تفکرش رو به کار میندازه، اونها در الگوهای خودشون موندن. دیدی؟ از بچه های اطلاعات بوده اوله، حالا داستان مفصل داره، بخشش هم نمیتونی بگیم، اما گوش بود آقا، شما دیدی بعضی ها رو مهندس های عمرانو میگن خونه فقط تیپش اینجوری. الان سازمان نظام مهندسی کشور بیچاره کرده دیگه، میگیم اینو تغییر بده، میگه طبق معاهده یه نمیدونم چیشی استاندارد فلان اینطوری، میگیم نمیخوام اینو. این که شما ببین، حسن در جلسه دیماه 1300، بذار از خودش بگم، حسن در جلسه دیماه 1359 میگه آری همه طرحایی که میدهید به بنبست رسید، آقام نشسته فرماندهای ارتش و فرماندهای سپاه طرح دادن، آری همه طرحایی که میدهید به بنبست رسیده است، جنگ از حالت جنگ در حالت تدافعی رفته است، ما جنگ را باید به حالت آفندی بیاوریم، حمله به سمت جلو. یک، دو شرط بیشتر ندارد، ما برای اداره جنگ مبتنی بر نقش آفرینی مردم، این دومی نکته، مردم بیان تو میدان، برنامه داریم. دو شرط بیشتر ندارد، یک، تهدیدها را فرصت ببینیم، جمله حاج قاسم، فرصتی که در تهدیدها است در خود فرصتها نیست. بعدن قاسم سلیمانی شاگرد اول کتاب کلاس حسن باقری. دو، این خیلی مهمه، این خیلی مهم، اگه از من میپرسید چرا حسن تونست این کارو بکنه، از خودش جوابش اینو بهتون میدم، از قالب‌های پیش ساخته ذهنی عبور کنید. قالب پیش ساخته ذهنی میگه گردان اینطوری، نفر عمل کننده اینجوری، تانک اینجوری، نفر اونجوری. تا این زمان همه میگن هیچی نداریم، نمیریم جلو. بله، قطعا دانش جنگ یه عده‌ای خیلی بیشتر از اون بود و اون هم رفت یاد گرفت از همینا، ولی اون از قالب‌های پیش ساخته ذهنی بود. سوال
این که بگید قالب‌های پیشساخته ذهنی رو کرده، منظور همین مثلا احمد متوسطی ها میتونم تو اتفاعات فهمو مثلا این جایی که داشت اینا رو آزاد میکرد،
این چی؟
احمد متوسطی ها داشت مثلا تو اتفاعات رو آزاد میکرد، یادشون ها اینا رو، این ابتکار عمل رو چجوری به ذهنشون زید؟ اینا که نظامی نبود،
گفتم قالب‌های پیشساخته ذهنی عبور کن، نه فقط همین، هزار یک مؤلفه دیگه هم هست، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و فلان. آقا یه جوری دیگه فکر کن، یه جوری دیگه فکر کن، هرچی بهت گفتن نگو چشم، بله درست میگی، یه جوری دیگه فکر کن. حسن آقا میشناسدش،
این خالی بندیه. من تو جلسه هم به اون آقای آقا محسن گفتم، گفتم اینو شما، من چند بار شنیدم شما اینو گفتین. حسن میره پیش آقا میگه من از روز، من یک خبرنگارم تو روزنامه جمهوری اسلامی، چطوری میتونم به شما و انقلاب کمک کنم؟ آقا معرفیش میکنه به آقا محسن. بگو. به آقا محسن رضایی. بگو. نبود. بفرما. نه، حاج عبدالله ضابط رحمت الله علیه سیره شهدا روایت میکرد. بله، چرا؟ من معتقدم که گفتم این سیر تدریجی رشده، به خاطر همین ما مدیون اون جریان هستیم. میگن تو دهه 70 شاید اون، شاید که نه، قطعا اون جریان جواب میداد، اما دیگه من معتقدم ما بزرگ شدیم دیگه تو این زمینه. من سال 95 که تو دو کوهه مسئول یادمان بودم دیدم ای آقای سردار عسکری صحبت میکنه، بچه ها تکون نمیخورن، حاج عظیم صحبت میکنه تکون نمیخورن، دیگه حاج حسین تو شلمچه، تو خود شلمچه و با بله برون و اینا یه تکونی بچه ها میخورن. و چرا تکون نمیخورن؟ نشستیم رفتیم ارزیابی کردیم فلان کردیم. ما داریم، ما 39 چالش اساسی راهیانو رو کشیدیم بیرون، تو 11 چالش اساسیش برای تحول، سه تاش مربوط به روایته. زائر میگه ما اصلا برامون حل نشده کجا اومدیم که بخوایم گریه بکنیم یا گریه نکنیم. گفتم دیگه، گفتم باید بتونی با هم بگیش. گفتم ما عقلانیت رو میگیم، ایمانه رو میگیم. نه، اگر همچین برداشتی کردید بذارید من اصلاح بکنم. احساس بدون عقلانیت، بدون منطق رو ما قبول نداریم، اما میگیم عقلانیت رو بگو، حتما باید معنویت بگی، نمیگم احساس. آقای ضابط رو در احساس خلاصه نکنید، آقای ضابط معنویته. بله 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 اثر مکان رو رد نمی کنم برادر، این اثر مکان رو رد نمی کنم، شرف المکان بالمکین، شهدا تصرف می کنن رو رد نمی کنم و اینا. اما شما میگید، منم میگم، منم الان از سال نزدیک به 85 درگیر راهیان نورم. زائر اومده میگه چرا اینا رو الان روایت میکنی؟ من 10 سال دارم میام راهیان نور. اینو که میشنوه در کنار این معنویت هم میشنوه، اون موقع قضیه متفاوت میشه. رد نمی کنیم ما، دارم میگم
این حرفا اصلا حرکت رو میندازه، یعنی اون یک نفر رو معنوی میکنه، خوب میکنه، ولی اینا یک حرکت اونجوری رو ایجاد
میکنه. بچه ها کلاس تمومه؟ اونایی که میخوان برن برن که بقیه سوالشون رو پرسن.